کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
داستان حاتم و لیلا از مجموعه سبز. حاتم یک دل نه صد دل عاشق لیلا شده بود. خودش هم درست نمی دانست از کی عاشق لیلا شده. حالا دیگر لیلا هم فهمیده بود که حاتم خاطرش را می خواهد، عاشقش شده است. همه بچه ها و کاسب های محل هم می دانستند که حاتم عاشق لیلاست. یعنی حاتم خودش برای همه گفته بود، برای کاسبهای محل تعریف کرده بود، برای بیکارها و بچه های کوچه و خیابان درد دل کرده بود. حالا حتی سکینه سیاه مادر لیلا هم جریان را فهمیده بود. حاتم کوتاه قد بود و ریزه و لاغر، 20 و چند ساله. موهای سرش چرب و سیاه بود، چشمهای سیاه و درشت مهربانش همیشه میخندید. ابروهای پرپشتش روی پلکاش سایه انداخته بود. گونه های استخوانیش تبدار مینمود. لبهای نازکش سرخ سرخ بود و دندانهای ریز و سفیدش برق میزد. کوسه بود و یک مشت مو بر چانه درازش رویده بود که آنها را هفته یک بار وقتی میرفت حمام با خود تراش می تراشید. گوشهای کوچک زیبایی داشت که سوراخهاشان مدام از چرک زرد رنگ غلیظی پر بود. گردن باریکش از یقه پیرهن کهنه چرکتابش بیرون زده بود و لقلق می خورد. شلوار کهنه سربازی خاکی رنگش 6 تا جیب داشت. 2 تا جیب عقب و 4 تا جیب جلو که روی هم دوخته شده بود و هر کدام برای خودش دکمه ای داشت. بچه ها می پرسیدند: حاتم، شلوارت چرا اینقدر جیب داره؟ حاتم می خندید و می گفت: این جیبا مال اینه که پولامو بریزم توش. تو این یکی 10 شیا، تو این یکی 1 قرونی ها، تو این یکی 2 زاری ها، تو این یکی هم 5 زاری هامو میذارم. اسکناس هام هم میذارم تو کیسه و کیسه یه کرباس کوچکی را که با نخ به گردنش آویخته بود بیرون می آورد و تکان تکان می داد. بچه ها می پرسیدند: پس جیب عقبی ها چی؟ حاتم دوباره می خندید و می گفت: اونش دیگه به خودم مربوطه. پاچه های شلوارش را یک لا بالا می زد و قوزک های استخوانی کبر وستش زمستان و تابستان به چشم می خورد. کفش های لاستیکی پاره پورهی پاش بود. بچه ها می گفتند: حاتم چشمک بزن. حاتم پای راستش را بلند می کرد، انگشت شستش را از سوراخ کفش بیرون می آورد، تکان تکان می داد و همراه بچه ها به قهقه می خند. دست‌های استخوانی سفید و درازی داشت که زیر ناخن‌های بلندش همیشه چرک سیاهی جمع بود. بچه‌ها می‌پرسیدند: حاتم، چرا ناخوناتو نمی‌گیری؟ چرا چرکا و کثافت زیرشونو پاک نمی‌کنی؟ حاتم لبخند می‌زد. فیلسوفانه سری تکان می‌داد و می‌گفت: اینا خیر و برکت کاسبیه. اینا اگه نباشه جنسام باد میکنه و رو دستم میمونه. حاتم صدای خوشی داشت و تصنیفهای روز را صبح تا شب زیر لب زمزمه میکرد. از وقتی هم که عاشق لیلا شده بود بیشتر تصنیف لیلا را میخواند. بچه ها میگفتند: حاتم، یه دهن برامون آواز بخون. و حاتم اگر سر دماغ بود میخواند. بچه ها دورش جمع می شدند و حاتم با صدای صاف و لحن غمناکش آواز می خواند. اما بعضی وقتا هم پیش می آمد که حال و حوصله نداشت. می گفت: حالا نه، حوصله‌شو ندارم، باشه یه وقت دیگه. بچه ها هم دیگر پاپی نمی شدند و می رفتند پی بازیشان. لیلا 18 سالش بود. قد متوسط، موهای بلند خرمایی، چشم ابروی مشکی، صورت گرد و سفید، دهان کوچک و لبهای سرخ قلوه‌ای، پستانهای درشت و تن و بدن نسبتاً چاق و ساقهای خوشترکیب و توپری داشت. روی هم رفته تو دلبرو بود، اشوه‌گر و طناز. پشت چشم نازک کردنها و خنده‌های بی‌خیالانه‌اش دل کاسب‌ها را می‌لرزاند. صدایش کمی گرفته بود، اما سر زباندار بود و حراف. تنها عیبش قابل رو بودنش بود. صورت گرد و گوشت‌آلودش سوراخ سوراخ بود، اما اصلا تو ذوق نمی‌زد. چادر چیت گلدار سفیدی همیشه به سر داشت و پیرهن کهنه صورتی رنگ گل و گشادی تنش بود. شلوار دبیت و گالش لاستیکی سیاهی پا می کرد. بعضی وقتا که مادرش نبود شلوار را می گذاشت کنار و ساقهای سفید توپر خوشتراشش را بیرون می انداخت. دائم چادر از سرش سر می خورد، می افتاد رو شانهایش و گیسوان بلندش را که بیشتر می بافت عیان می کرد و بعد که نگاه خیره و هیز کاسب‌ها را می‌دید، اشوه‌گرانه با یک اواخ خاک عالم چادر را سرش می‌کرد. هرچند دوباره چادر لیز می‌خورد و می‌افتاد رو شانه‌هایش. راه که می‌رفت، پستان‌ها و کپل‌هایش زیر چادر تکان می‌خورد و چادر موج برمی‌داشت. آن روزها که حاتم هنوز عاشق لیلا نشده بود، کاسب‌ها و بچه‌های محل سر به سر لیلا می‌گذاشتند. بقال به هر بهانه که بود معطلش می‌کرد و لیلا هم از خدا خواسته می‌ایستاد و اشوه می‌فروخت و می‌داد و می‌گرفت و بلبل زبانی می‌کرد. بچه‌ها گاهی که از بازی خسته و سیر می‌شدند، وقتی لیلا از کوچه می‌گذشت، دست جمعی دم می‌گرفتند. لیلا خوشگله، لیلا قر بده، لیلا ساچمه ای، ساچمه میفروشی؟ لیلا اولش میخندید، ولی بعد سنگی چیزی برمیداشت، دنبالشان میکرد که اکبیری ها، انچو چکا، برین خارمادرتون رو مسخره کنی. بچه ها خنده کنان در میرفتند، ته کوچه میستادند و برایش شکلک در میآورد. لیلا شکایت بچه ها را پیش مادرشان می برد. مادرها اول چیزی نمی گفتند، ولی بعد که لیلا شروع می کرد به فحش دادن، غر می زدند که تقصیر خودت، خوب دختر، بس که قر و قمیش می آی. آن وقت لیلا می زد زیر گریه و بد و بیراه بارشان می کرد. بچه هاشان را نفرین می کرد و می رفت خانه. اما از وقتی حاتم عاشق لیلا شده بود و همه فهمیده بودند، کاسب‌ها کمتر پاپیش می‌شدند و بچه‌ها هم دیگر کاری به کارش نداشتند. حاتم دست فروش دورگرد بود. کالسکه قرازه کوچکی را که معلوم نبود از کجا گیر آورده، با سیم و نخ به هم بسته بود، راست و ریستش کرده بود، رویش سینی حلبی بزرگی گذاشته بود و این شده بود چرخ دستیش. فصل بهار، چغال بادام، گوجه سبز، زالزالک و زغالخته و چیزهای دیگر می فروخت و بقیه اوقات سال هر حلهولهی که دستش می رسید، آلبالو خشکه، لواشک آلو، بامیه، میخی، تمر هندی، قرقروت، کنجد و جز اینها. یک ترازوی فسقلی با 3-4 تا سنگ نیم سیری تا چند سیری هم داشت. آن موقع ها که هنوز عاشق لیلا نشده بود، تو کوچه ها و خیابان ها می گشت، با صدای خوشش داد می زد، جنسش را عرضه می کرد و به بچه ها می فروخت. صبح و ظهر و عصر، وقت باز شدن و تعطیل مدرسه ها، می رفت جلوی مدرسه های پسرانه و دخترانه محل که بغل هم بود. آنجا کاسبیش سکه بود. بچه ها می ریختند دورش. حاتم یه سیل آلبالو خشکه. حاتم یک قرون تمر هندی بده. حاتم ده شی قرقروت. حاتم یه فال بامیه بده. و حاتم خندان و شوخی کنان به مشتریهای کوچکش میرسید. میزد پشت دست آنها که به جنسهاش ناخنک میزدند. اول پول را میگرفت، بعد جنس را میکشید یا سوا میکرد میداد دست مشتریها و آخر سر بقیه پولشان را میداد. سکه ها را جدا جدا میریخت تو جیبهای متعدد شلوارش. صبح به صبح که می آمد پی کاسبی جیبهاش خالی بود. غروب به غروب که می رفت خانه پر از پول خورد. اما از وقتی عاشق لیلا شده بود از سر کوچه جم نمی خورد. صبح کله سحر پیداش می شد. تا ظهر کنار دیوار زیر سایه می ایستاد. زل می زد به کوچه تنگی که از کمرکش کوچه اصلی جدا می شد و خانه لیلا آنجا بود. گاهی هم می آمد سر کوچه تنگه زیر شاخه های درخت زبان گنجشک که تنها درخت کوچه بود می ایستاد چشم به راه آمدن لیلا. ظهر که آفتاب کوچه را پر می کرد می رفت زیر سایبان بقالی، تو پیاده روی خیابان می نشست رو سکوی بقالی و نهارش را همانجا می خورد. بیشتر گوشت کوبیده شب مانده و نان سنگک و پیاز که تو دستمال پیچیده بود و از خانه آورده بود. بعد یک کاسه آب از ذبیح الله بقال می گرفت و تا ته سر می کشید. سلام بر حسین، لعنت بر یزیدی می گفت و کاسه را پس می داد و می رفت رو سکو دراز می کشید و یکی دو ساعتی تخت می خوابید. هیچ کس کاری به کار کالسکه و بساتش نداشت مگر مگس‌های سمج که وقتی حاتم خواب بود و داشت خواب لیلا را می‌دید رو جنس‌ها جولان می‌دادند و دلی از عزا در می‌آوردند. عصر دوباره می‌آمد زیر سایه دیوار آن طرف کوچه می‌ایستاد و بازی بچه‌ها را تماشا می‌کرد و گاهی که توپ بچه ها می افتاد طرفش و بچه ها از وسط کوچه داد می زدند حاتم، حاتم، بشود، توپو بشود. با خوشحالی بچگانه می دوید، توپ پلاستیکی را بر می داشت، اول خوب سبک سنگین می کرد و بعد ناشیانه با پا می زد که یا می افتاد تو جوی پر از لای و لجن میان کوچه یا تو خانه ها و رو پشت بام های در و همسایه و یا میخورد به سر و صورت رهگذرها. بچه ها دست جمعی سرکوفتش میزدند که بی ارزه بلد نیست یه شوت بزنه. حاتم دلخور بر میگشت سر کالسکش غرغر کنان که اصلا به من چه، والا از این دور به بعد اصلا خداتون بیاین توپتونو وردارین. اما به دل نمی گرفت و زود فراموش می کرد. بچه ها که از بازی خسته می شدند خیس عرق می آمدند سر کوچه کنار جوی دور بساط حاتم می نشستند. آنها که پول داشتند چیزی می خریدند و می خوردند و آنها که پول نداشتند به دست و دهن آنهای دیگر نگاه می کردند و بعد که دهنشان آب می افتاد دلشان طاقت نمی آورد و به حاتم می گفتند حاتم نسیه میدی؟ خنده از لبها و چشمهای حاتم می پرید. جدی می شد و می گفت نسیه بی نسیه. بچه ها پافشاری می کردند که خب بهت میدیم دیگه، نمی خواهیم پولتو بخوریم که بابا، مفتکی که جنس نمی خواهیم، ما مشتریتیم، ناسلامتی بچه محلیم. حاتم می گفت نه خیر، نقدتونو میرین جای دیگه، نسیتونو میان سراغ من. اکی بچه ها قیافه پکر و دلخور به خود میگرفتند و بنا میکردند لجن جوی را با نوک کفش پاره هاشان به هم زدند. حالا یه روز بی پول موندیم، یه روز ازش نسیه خواستیم، مثلا بچه محلم هست، مثلا با معرفتم هست. بابا بنازم به این معرفت، بنازم به این رفاقت، ای والله بابا، بازم صد رحمت به ذبیح الله. حاتم میگفت خب اگه راست میگین برین از همون ذبیح‌الله نسیه بگیرین دیگه، ببینم بهتون میده. بچه ها بلند میشدند و میگفتند نخواستیم بابا، نخواستیم به مولا. حالا بگو یک قرون جنس به ما نسیه بدی چی میشه؟ ورشکست میشی؟ بهت میدیم دیگه. حاتم که میدید بچه ها ازش دلخور شدند و دارند میروند کوتاه میامد. کی میدین؟ بچه ها خوشحال میشدند. فردا. بگین به امام زمون فردا صبح اول وقت میدیم. جون مادرمون میدیم. به قرآن مجید میدیم. باشه. اما دفعه آخره که نسیه میدم آ. بچه ها می نشستند. حاتم هر چه می خواستند بهشان می داد. بچه ها هم اگر نه فردای آن روز، بالاخره هر وقت که بود بدهیشان را می پرداختند. دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت. بچه ها می گفتند خب حاتم تعریف کن بینیم. و حاتم می گفت، تعریف می کرد. از بچگیهاش می گفت، از شهرکی می گفت که حالا دیگر از یادش رفته بود که کجا بوده و چه جوری بوده، از آن شب زلزله می گفت که پدر و خواهر و دو برادرش زیر آوار ماندند و مردند، که فقط تنها او مانده بود و مادرش، که آمده بودند تهران، که حاتم از بچگی مجبور شده بود کار کند، که نتوانسته بود برود مدرسه درس بخواند. از مادر پیرش می گفت که در زلزله پایش شکسته بود و هنوز هم که هنوز است می لنگد و حالا کنج خانه نشسته. تنها آرزویش این است که حاتم را داماد کند و نوه‌اش را ببیند و بعد بمیرد. از اتاق کوچکی می گفت که ته مفتاباد تو خانه یکی از قربتی ها اجاره کرده بودند و توش زندگی می کردند. از صاحب خانه می گفت که عرق‌خور است و 3 زن دارد و رئیس جیب‌بر هاست و 10-20 پسر بچه شاگردش هستند که برایش دزدی می کنند و پول ها و جنس ها را می آورند تحویل او می دهند و ازش کتک می خورند. از دعواهای هر روزه زنهای صاحب خانه می گفت سر اینکه آقا شب پیش کدامشان باید برود. از مشهد می گفت که پارسال مادرش را زیارت برده بود و از گداهای سمج آنجا می گفت و از کوه سنگی می گفت و از صحن مطهر می گفت و از سقاخانه اسمال طلایی و پنجره فولاد و از معجز امام که خودش با جفت چشمهای خودش دیده، که یک کور مادرزاد را بینا کرده و یک افلیج را شفا داد. از قلعه می گفت که چند دفعه ای رفته بود، البته پیش از آن که عاشق لیلا بشود. قسم می خورد از وقتی عاشق لیلا شده دیگر پایش را آن طرف ها نگذاشت. و از زنهای آنجا می گفت و از درواکن ها و بکش ها و از خانم رئیس ها و نشمه ها که لخت و اور می آیند تو حیات و جولان می دهند و با مشتری ها گوش تلخی می کنند و از ژتون خریدن می گفت و به اتاق رفتن و از تئاترهای آنجا می گفت، از نمایش روحوزی خندداری که آنجا دیده بود می گفت و دست آخر می رسید به لیلا و عشق لیلا و اینکه چقدر خاطر لیلا را می خواهد، اینکه شبها خوابش را می بیند و اینکه هنوز روش نشده 2 کلام با او حرف بزند و فقط یک بار سلامش کرده که لیلا هم برگشته بهش گفته زهر مارو سلام، و دل حاتم هری ریخته تو و خیس عرق شده و دستها و پاهاش بنا کرده لرزیدن. بچه ها می گفتند خب حاتم ننه تو بفرست خواستگاریش دیگه، معطل چی هستی؟ باهاش عروسی کن. حاتم خجالت می کشید، با ناخن‌های بلند و چرکش بازی می‌کرد و با صدای آهسته‌ای می‌گفت آخه اول باید به خودش بگم ببینم اونم منو دوست داره یا نه، بعد ننمو بفرستم خواستگاری. بچه‌ها می‌گفتند خب بهش بگو دیگه، اون که روزی 100 دفعه میاد از جلوت رد میشه یا ازت جنس می‌خره. حاتم می‌گفت آره اما روم نمیشه. نمیدونم لامصب چرا اینجوری میشم. با خودم عهد میکنم این دفعه که اومد ردشه یا اومد ازم جنس بخره بهش بگم که چقدر دوستش دارم، بهش بگم که خاطرخواشم، عاشقشم، میخوام ننم رو بفرستم خواستگاریش، میخوام با هم زن و شوهر شیم. اما باز تا چشمم میفته بهش دلم بنا میکنه تاپ تاپ زدن، سرم سیاهی میره، هول میشم، دست و پام بنا میکنه لرزیدن، گلوم مثل چوب خشک میشه و گفتم بند میاد، لال لال میشم. بچه ها میخندیدند، حاتم خودش هم خندهش میگرفت. بچه ها میگفتند خب حالا که روت نمیشه بهش بگی واسه چی براش نامه نمینویسی؟ نامه عاشقونه. حاتم میگفت آخه من که سواد ندارم. بچه ها میگفتند خب ما برات مینویسیم، این که کاری نداره. لیلا با پدر و مادر و خواهر و شوهر خواهر و بچه کوچک خواهرش یک اتاق کوچک تو خانه حشمت رشتی اجاره کرده بودند و آنجا می نشستند. پدرش پیرمرد سرخ موی قوی هیکل سبیل کلفتی بود که صبح کله سحر پیت حلبیش را دست می گرفت، راه می افتاد، می رفت محله های بالای شهر آب حوض کشی و شب بر می گشت و رسیده نرسیده می رفت ته اتاق تو پستو می نشست و تند تند تریاک می کشید و بعد با لیلا و مادرش دعوا می کرد، فحش و فحشکاری و آخر سر حسابی کتکشان می زد و می گرفت می خوابید تا فردا صبح. مادر لیلا سکینه سیاه پیرزن لاغری بود، پوست و استخوان که لهجه غلیظ لوری داشت و دائم ناله و نفرین می‌کرد. بعضی روزها چادرش را می‌انداخت سرش، همراه شوهرش می‌رفت خانه‌های محله‌های بالای شهر کلفتی و رخت‌شویی و عصر که برمیگشت یک قابلمه پر از پلو خورشت با خودش می‌آورد. خواهر لیلا مریض بود و زمینگیر و از خانه پا بیرون نمی گذاشت. شوهر خواهر لیلا شاگرد شوفر اتوبوس بیابان بود و دائم در سفر و فقط هفته یکی دو شب می آمد خانه. شبهایی هم که خانه بود با پدر لیلا می نشست پای منقل به تریاک کشیدن و پس از گل انداختن نشعه خاطرات سفر را تعریف کردن. اکبر خواهرزاده کوچولوی لیلا پسرکی بود 3-4 ساله، توپل مپل و شیرین زبان که پا برهنه و کون برهنه دائم تو کوچه ویلان بود و گاهی لیلا دستش را می گرفت و با خودش می برد به نانوایی یا بقالی. تمام کارهای خانه رو دوش لیلا بود، مواظبت از خواهر زمینگیر، نگهداری بچه خواهر، رفت و روب و بگذار و بردار خانه، رخت شستن، غذا پختن، ظرف و ظروف شستن و همه کارهای دیگر. دعوای هر شبه پدر و مادر و لیلا سر این بود که پدره می گفت چرا این دختره مفت می خورد و ول می گردد، چرا نمی رود کار کند، دائم بیکار تو کوچه و خیابان یللی می زند و کپلش را گنده کرده برای این و آن تاب می دهد. و لیلا می گفت که الا و للا اگر شاهرگش را بزنند کلفتی نمی کند. و پدر فحش می داد. لیلا گریه می افتاد. پدر می گرفتش زیر مشت و لگد. لیلا جیغ می کشید. پدر محکم تر می زد. آن وقت مادر می افتاد وسط که مگر لیلا تو خانه بیکار است؟ پس کارهای خانه را چه کسی می کند؟ این مردکه یه شیره‌ای چرا زور میگوید؟ چرا همه باید بروند مثل سگ جان بکنند، بیاورند دو دستی تقدیم کنند به آقا که بکند تو سوراخ وافور و دود کند به هوا؟ آن وقت پدره مادره را هم میگرفت به باد کتک که زنی که یه لجاره، مگه من خودم صبح تا شوم مثل سگ جون نمیکنم؟ مگه از تیغ آفتاب دور کوچه ها نمیگردم و داد نمیزنم آب حوض میکشیم فرش میتکونیم؟ پس خرج خونه رو کدوم دیوسی میده؟ مادره زیر دست و پا و مشت و لگد در می آمد که او هم جان می کند، تو خونه ها کلفتی می کند، گند و گوه بچه های مردم را می شوید و پول در می آورد. پدره خسته که می شد می نشست دم در اتاق تو درگاهی و سیگاری آتش می زد و سرفه کنان دود می کرد. خواهره مریض و زمینگیر اکبر را که وحشت زده به او پناه می آورد و گریه می کرد می گرفت تو بغلش، سینه می زد و اشک می ریخت، به زمین و زمان فحش می داد و نفرین و ناله می کرد. آن روز نزدیک ظهر لیلا همراه اکبر از حمام بر می گشت. زیر چادر چارقدی به سر بسته بود و موهای هنوز خیسش از کنارهای چارقد بیرون زده بود. بخچه حمام را به یک دست داشت و دست اکبر را به دست دیگر. عرق کرده بود و پاک و شسته با گونه های گل انداخته. حاتم از صبح ایستاده بود پای بساطش و نامه‌ای را که بچه ها برایش نوشته بودند در دست می فشد. صبح که لیلا به حمام می رفت خواسته بود نامه را بدهد بهش. لیلا که از جلوش می گذشت حاتم سلام کرده بود و لیلا باز خندکانان گفته بود سلام و زهر مار، که حاتم دست و پایش لرزیده بود، هول شده بود و تا به خودش آمده بود لیلا 10 قدم از او گذشته بود. حالا حاتم تصمیم داشت هر طور شده نامه را بدهد دست لیلا. لیلا پیش می آمد. رسید سر کوچه. دیگر تقریبا داشت از جلوی حاتم رد می شد و حاتم داشت دهن باز می کرد بگوید لیلا خانم، که اکبر ایستاد. دست لیلا را کشید و نق زد. خاله، خاله، قلقلوت، قلقلوت میخوام. لیلا ایستاد. بیا بریم نکبتی، از این گندوگوها نمیخواد بخوری. اکبر پافشاری کرد. قلقلوت میخوام. و باز نق زد و گریه را سر داد. حاتم گفت بیا بابا جون، بیا. و با چاقوی بی دسته و زنگ زدهش، تکه‌ای قرقروت برید و به طرف بچه گرفت. اکبر رفت جلو و خواست قرقروت را بگیرد که لیلا دستش را کشید. جونم مرگ شده، بیا بریم. پول ندارم همراه. حاتم گفت قابلی نداره خانوم، پول نمیخواد. لیلا پشت چشمی برای حاتم نازک کرد و گفت لازم نیست حاتم بخشی کنیم. اکبر دهنش آب افتاده بود و گریه میکرد. لیلا زیپ کیف پارچه‌ای کوچکش را باز کرد، 1 ریال درآورد، انداخت تو ترازوی بساط حاتم و به بچه گفت بگیر کوفتت کن. اکبر دست دراز کرد، قرقروت را از حاتم گرفت و گذاشت دهنش و ساکت شد. لیلا دستش را گرفت و خواست راه بیفتد که حاتم با صدایی گرفته گفت لیلا خانم. لیلا ایستاد، برگشت و با تعجب نگاهش کرد. حاتم هول و دست پاچه نامه را دراز کرد طرف لیلا و منمن کنان گفت لیلا خانم، این نامه رو بخون، تو رو به اون خدا. و چشمهاش پر از خواهش بود. لیلا مکس کرد و به کاغذ تا شده و دست لاغر و ناخونهای بلند و چرکین حاتم خیره شد. لیلا خانم، تو رو به اون خدا، جون مادرت. لیلا دست دراز کرد تا کاغذ را بگیرد. آخه من که سواد ندارم. دست حاتم شل شد و مأیوسانه با نامه پایین آمد. سرش را زیر انداخت و پریشان و خجل با ترازو بر رفت. لیلا 1 لحظه دیگر هم ایستاد و بعد دست اکبر را گرفت و کشید و با خود برد. حاتم سرش را که بلند کرد، 1 آن تن پرپیچ و تاب لیلا را دید که به کوچه تنگ می پیچید.